بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري الواخن له الفداء. در جلسه گذشته درباره قانونمندی جامعه و وجود قوانینی به معنای حقیقی و تکوینی صحبت شد. فرض شد که به چه معنا میشه قانونمندی جامعه را پذیرفت و به چه معنا قابل اثبات نیست. در این جلسه میخواییم درباره قوانین اجتماعی به معنای دوم صحبت کنیم، یعنی قانون به معنای اعتباریش، به معنای انشائی، نه به معنای چیزی که هست و باید کشف بشه. اون چه درباره در علم حقوق از اونها بحث میشه و شعبه های فرعی حقوق و همچنین آنچه در اخلاق به عنوان قانون اخلاقی مطرح میشه. و مشتمل بر دستوراتی برای عمل انسانه که انسانها در جامعه باید چه انجام بدن و چه کاری را نباید انجام بدن. قانون به این معنا باز دو جور کاربرد داره، یکی قانون اخلاقی و یکی قانون حقوقی. کسانی که با فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق آشنا هستند میدونن که چه بحث‌های جنجالی و فراوانی در این زمینه‌ها بین اندیشمندان بشری واقع شده، به خصوص در فلسفه اخلاق. و محور اختلافات در این زمینه‌ها در چند چیز خلاصه میشه. یکی درباره مفهوم قانون اخلاقی و قانون حقوقی است که آیا قانون وقتی در اخلاق به کار میره معنای خاصی داره غیر از اون معنایی که در حقوق مورد استعمال قرار میگیره، یا نه این دوتا مفهومن یکی هستن از نظر مصداق با هم تفاوت دارن. محور دوم درباره این است که آیا قانون اخلاقی و حقوقی ماهیتاً با هم تفاوت داره، گویی که یک مفهوم عام مشترکی بر هر دوی اونها ثابت باشید. تقریبا میشه به این صورت مطرح کرد که آیا قانون اخلاقی و حقوقی جنس مشترک دارن و هر کدام نوعی از آن جنس هستن، چنان که انواع حیوان جنس مشترک دارن به نام حیوان و هر کدام ویژگی هایی و فصل های ممیزی دارن که موجب این میشه که انواع حیوان از هم متمایز بشه. انواع حیوانات ماهیتاً با هم تفاوت دارن ولی یک مفهوم جنسی مشترکی بر همه اونها صادقی. آیا قانون اخلاقی و حقوقی دو نوع از قوانین اعتباری هستند که جنس مشترکشون قانون اعتباری و انشائی است و هر کدام از اینها نوعی از اون را تشکیل میدن که ماهیتاً با هم تفاوت دارن. محور سوم اختلاف درباره قلمرو قوانین حقوقی و قوانین اخلاقی است. کایا هر کدام از این قوانین یک قلمرو مخصوص به خود دارن؟ قوانین حقوقی در یک قلمرو خاصی جاری هست که قوانین اخلاقی جاری نیست، و بالعکس قوانین اخلاقی در یک قلمروی جاری است قوانین حقوقی جاری نیست، یا نه قلمرو متمایزی ندارند، بلکه یک فعل ممکن است هم مورد حکم اخلاقی باشه و هم مورد قانون حقوقی باشه. اختلافات دیگری هم هست که به این اهمیت نیست و کتاب‌های خیلی فراوانی در این زمینه به خصوص دانشمندان غربی نوشتن که بررسی اونها خیلی به طول می انجامه و اختلاف نظرهای شدیدی در بین اندیشمندان به خصوص در زمینه فلسفه اخلاق وجود داره که پرداختن به این مباحث ما را از مقصدی که داریم و اسلوب فشرده‌ای که در نظر داریم دور می کنیم. اون چه لازم به تذکر است اینه که در یکی از بحث‌ها اشاره کردیم که در اسلام احکام اخلاقی اونچنان گسترش داره که تمام زمینه‌های زندگی انسان را فرا می‌گیره. کوچکترین حرکت یا سکون از انسان می‌تواند موضوع یک حکم اخلاقی باشد و در صورتی که اون حرکت یا سکون یا خودداری از حرکت تعبیر کنیم، کفت از حرکت یک عمل اختیاری است، با نیت صحیحی انجام بگیره دارای ارزش اخلاقی خواهد بود. پس در اسلام قلمرو اخلاق از حقوق جدا نیست، چنان نیست که قوانین اخلاقی برای یک دست از افعال معتبر باشه و قوانین حقوقی برای دسته دیگری. البته قوانین اخلاقی و حقوقی فرقهایی با هم دارند، ولی این فرقها موجب این نمیشه که قلمرو اونها از هم جدا بشه. مهمترین فرقی که بین قانون اخلاقی و قانون حقوقی هست در نیت متولد میشه. اجرای قوانین حقوقی منوط به نیت نیست، حتی در بعضی از موارد مشروط به اختیار هم نیست. گاهی قانون حقوقی بر کسی اجرا میشه در اثر عملی که حتی بی اختیار از او سرزده، ولی قوانین اخلاقی اینطور نیست. مورد قوانین اخلاقی عملی است که انسان با اختیار و آزادی و با نیت خاصی انجام بده. البته این از دیدگاه فلسفه اخلاق اسلامی است، وگرنه بعضی از مکتب‌های فلسفه اخلاق هست که برای نیت ارزشی چندان قائل نیستند و یا روی مبانی خودشون نمی‌توانند قائل بشن. به عنوان نمونه مکتب اخلاقی جامعه شناسانه که معتقد است ارزش اخلاقی تابع پسند جامعه است جامعه هرچی را پسندید اون از نظر اخلاقی میشه خوب و هرچی را نپسندید میشه بد. یا به تعبیر دیگه اون چه روح جمعی دستور میده اون خوب اخلاقی است و اون چه روح جمعی نهی میکنه اون بد اخلاقی است. در چنین مکتبی با این دید مسئله نیت جایی نداره، برای اینکه اون چه روح جامعه به تعبیر اونها میپسنده خود عمل است. نیت چیزی نیست که قابل سنجش دیگران باشه تا بتونن دربارش قضاوت بکنن. و یا مکتبی که ارزش اخلاقی را تابع سود میدونیم، تابع منفعت میدونیم، که پیروانش هم کم نیستن، میگن هرچی باعث منفعت برای فرد یا برای جامعه بر اساس اختلاف مشربها میشه اون خوبه، خوب اخلاقی است، و هرچی موجب ضرر برای فرد یا برای جامعه میشه اون بد است. خب اون چه موجب نفع و ضرر میشه تابع نیت نیست. گاهی چیزی موجب نفع میشه ولی طرف نیت ضرر زدن بوده یا نیتش خودنمایی بوده. از نظر این مکتب باید بگیم این کار کار خوب اخلاقی است، برای اینکه جا برای جامعه مفید بوده. پس چنین مشربهای اخلاقی نمیتونن برای نیت نقش مؤثری در خوب و بد اخلاقی قائل میشن. البته بعضی از مکتب‌های اخلاقی هستند که روی نیت تکیه می‌کنن، مثل مشرب کانت. به هر حال در اسلام خوب اخلاقی تابع نیت است. بدون نیت خیر کار ارزش اخلاقی نخواهد داشت. و می‌دونیم که نیت در کار اختیاری آگاهانه تحقق پیدا می‌کنه. اگر کاری از روی غفلت حاصل شد نیتی نداره. تا اینکه بحث بشه که آیا نیتش خوب بوده یا بد بوده. ولی احکام حقوقی تابع نیت نیست. البته ممکن است گاهی توجه، آگاهی، نیت خیر یا نیت شر در کمی و زیادی مجازات مؤثر باشه. کسی که عمدن مرتکب قتلی بشه، با قتلی که شبه عمد باشه، با قتلی که خطا باشه در مجازات مساوی نیست، ولی به هر حال هر ستای اینها مورد حکم حقوقی واقع میشه. حتی اگر انسان از روی خطا هم مثلا مرتکب قتل بشه، به هر حال دیه بر او ثابته. یا حتی اگه در خواب آدم مرتکب یک عملی بشه که موجب ضرری برای دیگران بشه، ممکن است که موظف باشه که اون ضرر را جبران بکنه. این حکم حقوقی است. در صورتی که از نظر اخلاقی کاری که در خواب در حالت ناآگاهی انجام میگیره ارزش خوب و بد نداره. به هر حال قانونهای اخلاقی و حقوقی یک امور تکوینی عینی نیستن، اموری هستن که هر دوشون به یک معنا اعتباری هستن. البته کلمه اعتباری باز از کلماتی است که مفاهیم متعدد داره و نوعی اشتراک لفظی درش وجود داره، اشتراک در اصطلاح، اصطلاحات متعدد داره، ولی به یک معنا میشه گفت هم قوانین حقوقی و هم قوانین اخلاقی اعتباری هستند. یعنی حکایت از یک امر تکوینی نمی کنند. با این تفاوت که احکام اخلاقی می تواند یک زیربنای حقیقی داشته باشه. در بعضی جاها قوانین حقوقی هم چنین است، ولی گاهی هم هست که ممکنه بعضی از قوانین حقوقی هیچ زیربنای حقیقی هم نداشته باشه. مثلا فرض فرمایید که قانونی وضع میشه که همه وسایل نقلیه باید از سمت راست حرکت کنه. اگر چنین قانونی در جامعه ای وضع شد، کما اینکه در بسیاری از جوامع هست، این ناشی از یک امر حقیقی نیست، یعنی واقعا سمت راست جاده یک خصوصیتی نداره. میشد این قانون را برای سمت چپ وضع کنن، کما اینکه در بعضی از کشورها قانون اینجوری است، باید وسایل نقلیه از سمت چپ حرکت. این هیچ ترجیحی ذاتن نداره که از این سمت حرکت کنن یا از اون سمت، ولی برای رعایت نظم یکی از این دوتا باید تعیین بشه. تعیین سمت راست یا سمت چپ برای عابر پیاده یا برای وسایل نقلیه یک قانونی است که وضع میشه، ولی یک زیربنای تکوینی نداره، صرفا برای این است که یکی از دو جهت تعیین بشه. ولی خیلی از جاها هم هست که نه، زیربنای تکوینی داره، یعنی واقعا یه مصلحت و مفسده ای در خود متعلق قانون هست، چه در امور اخلاقی و چه در امور حقوقی. حتی در قوانین حقوقی هم بسیاری از جاها مصالح و مفاسد واقعی رعایت میشه. حالا در تشخیص این مصالح و مفاسد اشتباه روی میده و باعث اختلاف در قوانین و نظرهای حقوقی میشه، اون مسئله دیگری است. ولی به هر حال قانونگذار یک مصالح واقعی را میخواد رعایت کنه و بر اساس اونها قانون وضع کنه. در این جملات اشاره‌ای به بسیاری از مباحث پیچیده در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق شد که اگر بخوایم تفصیل بدیم، جمله جمله اونها رو باید مورد بحث تفصیلی قرار داد و گاهی چندین جلسه درباره یکی از اونها باید صحبت کنیم. حالا می‌خوایم ببینیم که منشأ قانون از نظر اسلام چی؟ یعنی جامعه چرا باید قانون داشته باشه؟ چرا باید یک مقررات انشائی و یک بایدهایی بر جامعه حاکم باشه و مردم اونها را رعایت کنن؟ منشأ این چی؟ معمولاً فیلسوفان حقوق، کسانی که درباره فلسفه حقوق بحث‌های مبنایی و زیربنایی می‌کنند، معتقدند که قانون برای این است که نظم جامعه برقرار باشه و عدالت اجرا بشه. و گاهی گفته میشه که برای این که هر کسی به حق به خودش برسه. اینا مفاهیمی است که کمابیش شبیه به هم هست و در مقام بیان ضرورت قانون ادا میشه. حفظ نظم اجتماعی، برقرار شدن عدالت اجتماعی، رسیدن هر کسی به حق خودش و چیزهای شبیه به. در این دیدگاه که تقریبا میشه گفت بین همه فیلسوفان حقوق مورد توافق هست و تا اونجا که بنده اطلاع دارم اختلاف چشمگیری در این زمینه وجود نداره، گویا اینکه در تعداد گاهی مثلا ممکن اختلافاتی باشه یا در ادغام بعضی از هدفها در بعضی دیگه، ولی به هر حال همه اینها بر همین محور دور میزنه که اگر قانون نباشد جامعه دچار اختلال میشه، نظم جامعه به هم میخوره، عدالت از جامعه رخت بر میبنده حقوق مردم پامال میشه، پس باید قانون وجود داشته. در این دیدگاه تمام توجه متمرکز است در خود جامعه و مصالح جامعه، یعنی برای اینکه ما یک جامعه منظمی داشته باشیم، برای اینکه جامعه عادلانه ای داشته باشیم، برای اینکه جامعه ای داشته باشیم که هر فردی در اون جامعه به حق خودش برسد، میبایست قانونی وجود داشته باشه. ولی میتوانیم بگیم که دیدگاه اسلام از این دیدگاه بالاتره و از دیدگاه اسلام میتونیم ما ضرورت قانون را از جای دیگری، از نقطه روشنتری و از افق بازتری و سطح بالاتری مطرح کنیم. بدون اینکه این دیدگاه نفی بشه و تخطئه بشه، بلکه برای اینکه از این دیدگاه محدود بالاتر بریم و بینش عمیق‌تر و جامع‌تری داشته باشیم، میتونیم از نقطه دیگری شروع کنیم. برای اینکه این دیدگاه روشن بشه، برمیگردیم به دینش اسلام درباره انسان و پیدایش جامعه. از دیدگاه اسلام، اونطور که از قرآن کریم استفاده کردیم، خدای متعال انسان را آفریده است تا با فعالیت اختیاری و آزادانه و آگاهانه خودش به کمال حقیقی و نهایی خودش برسد و سعادت ابدی را برای خودش تأمین کند و به والاترین نعمتهای جاودانی الهی نائل بشد، رحمتی که مخصوص بندگان شایسته خدا در جهان ابدی است. اون چه قبل از رسیدن به این مرحله در انسان وجود داشته باشه یا پیدا بشه، همه به منزله ابزاری است برای رسیدن به این کمال، همه جنبه وسیله و مقدمیت. اگر گاهی به عنوان هدف هم مطرح میشه، هدفهای متوسط و میانه هست. هدف غایی و نهایی قرب به خدا و نائل شدن به رحمت الهی در دار سعادت و زندگی ابدی است. بر اساس این بینش، ما باید همه حقایق اسلام و معارف اسلام را در رابطه با احکام و شرایع و قوانین بررسی کنیم. خدای متعال برای رسیدن به چنین کمالی یک ابزارهای تکوینی در اختیار انسانها گذاشته که کمابیش در افراد مشترک. وسائل شناخت، چشم و گوش و سایر حواس، قوای ذهنی و درونی، قوه خیال و حافظه و تفکر و سایر قوای درونی، قدرت تشخیص خوب و بد و صحیح و غلط، خوب و بد در مسائل عملی و صحیح و غلط در مسائل نظری، این هم قوه عقلی است که خدا کمابیش به همه انسان‌ها داده. و بارها اشاره کردیم که معنای این که این امور مشترک بین انسان هاست این نیست که در همه انسان ها به یک اندازه وجود داره. چشم یکی کمسوز، یکی پرسوز، گوش یکی صداهای مختلفی رو میشنوه، بعضی گوش ها هستن بعضی از فرکانس ها رو نمیشنوه، بعضی ها هستن بوها رو ضعیف درک میکنن یا حتی بویی رو درک نمیکنن و چیزهای از این قبیل در مورد حواس ظاهری و وسایل شناخت حسی. در قوای درونی هم همین اختلافات وجود داره، یکی حافظش خیلی قوی هست یکی ضعیف تره. حالا باز رشد میشه داد حافظه را در یک بعدهای خاصی، مسئله دیگری است. مایه فطری هم در همه مردم یکسان نیست، هوش همه بچه ها یکسان نیست، قدرت خلاقیت ذهنی در همه بچه ها یکسان نیست، نیروهای هنری و زیباپرستی حالا تعبیر خیلی زیبایی هم نیست، زیبا دوستی بگیم، در همه انسان ها یکسان نیست، ولی کمابیش در همه انسان ها اینها وجود داره. اینها ابزارهای تکوینی است که خدای متعال برای تکامل در دسترس انسان قرار. خارج از وجود انسان اون چه در جهان پیرامون انسان می گذرد و وجود دارد و وجود می یابد، اونها هم باز می تواند ابزاری برای تکامل باشد. نعمت هایی که خدا در روی زمین آفریده، زینت هایی که آفریده، چیزهایی که برای انسان جذابیت داره، از فرزند و خانه و مال و حیوانات سواری و غیر سواری گرفته تا سایر نعمت هایی که در جهان آفرینش در اختیار انسان هست، و چون اینها درویه هستند از یک نظر، یعنی میشه هم استفاده خیر کرد از اینها هم استفاده شر، بستگی به اختیار و انتخاب انسان داره. از آتش میشه استفاده خوب کرد میشه استفاده بد، از شمشیر میشه استفاده خوب کرد میشه استفاده بد، از پول میشه استفاده خوب کرد میشه استفاده بد، و همه چیزهایی که در دنیا هست. از این جهت همه اینها میتونیم به یک نظر اونها را ابزار آزمایش بنامیم. انما اموالکم و اولادکم فتنه. پس از این دید هر چه در این جهان هست وسیله ایست برای آزمایش انسان، هیچ کدام هدف نیست، همه ابزار است تا انسان از این ابزارها چگونه استفاده کند. لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا همه اینها را آفریده و در اختیار شما قرار داده تا ببینه که کدام یک از شما بهتر از اینا استفاده می‌کنید و برای سعادت خودتون سرمایه ارزشمندتری می‌اندازید. یکی از نعمت‌هایی که خدا در این جهان برای هر فرد انسان قرار داده وجود افراد دیگری. این جمله را بیرون پرانتز عرض کنم که ما معمولا وقتی میخوایم یه چیزی را وسیله قرار بدیم برای چیز دیگری، به خود اون وسیله هیچ نظر دیگری غیر از نظر وسیله بودن و ابزار بودن نمی کنیم. ما هیچ وقت مثلا نمیگیم که درخت برای آب آفریده شده و آب هم برای درخت، نمیگیم اکسیژن برای درخت آفریده شده درخت هم برای اکسیژن. معمولا چیزی را مقدمه چیز دیگری میدونیم که چیز اولی از نظر ارزش پستر باشه، میگیم این برای یه چیز کامل تریست. دیدگاه صحیح هم هست. در زندگیمون هم همینطوره، ما گاهی یه چیزهایی را کسب میکنیم به دست میاریم که وسیله باشه برای چیز دیگری. برای خانه نردبان مثلا تهیه میکنیم که وسیله باشه که بریم پشت بام، وگرنه خود نردبان هم کاری باش نداریم اصالتا. خدای متعال که جهان را به هم پیوسته و مرتبط آفریده، کار او با کار ما فرق داره. او حتی چیزی را برای شیء دیگر و اون شیء را هم عیناً برای این شیء آفریده. یعنی دو طرف میتونن رابطه ابزاری برای همدیگه داشته باشن. دو تا انسان، مرد برای زن و زن برای مرد، نمیشه گفت آیا مرد برای زن آفریده شده یا زن برای مرد آفریده شده. هم مرد برای زن آفریده شده و هم زن برای مرد آفریده شده. هر دو ابزاری هستند، وسیله‌ای هستند برای تکامل. هم این وسیله تکامل اوست و هم اون وسیله تکامل این. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. افراد انسان هم نسبت به هم دیگه خدا نعمت قرار داده، یعنی هم این انسان برای اون نعمت است، هم اون یکی برای این نعمت است. هم این از اون یکی میتونه استفاده کنه برای تکامل خودش، هم اون یکی میتونه استفاده کنه از دیگری. خدای متعال افراد انسان را برای همدیگه نعمت قرار داده و چون نعمت هستند و در دنیا هستند، یعنی در عالمی که خود عالم عالم مقدمی بنا شد این جهان نسبت به آخرت مقدمه باشد، پس همه نعمت هایی که در این جهان هستند وسیله آزمایش هستند. پس انسان ها هم برای همدیگه وسیله آزمایش هستند. این انسان وسیله آزمایش اوست و اون یکی وسیله آزمایش این. و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. خدا نعمت هایی کمابیش به شما انسان ها داده، یکی بیشتر نعمت داره یکی کمتر، ولی اینها دلیل این نیست که این یکی پیش خدا عزیزتر است و اون یکی پستر. وسیله آزمایش. اون یکی که نعمت بیشتری دارد نسبت به اون که کمتری دارد وظیفه ای دارد میباید انجام بده، و این یکی هم نسبت به او وظیفه ای دارد. مرد نسبت به زن وظیفه ای دارد، زن هم نسبت به مرد وظیفه ای داره. هر دو وسیله آزمایش هم برای همدیگه. آیا مرد وظیفه خودش نسبت به زن انجام میده یا نه؟ این آزمایش. آیا زن نسبت به همسرش چطور؟ پس مرد برای زن وسیله آزمایش، زن هم برای مرد. پس افراد انسان که اجتماعی را تشکیل میدن هر کدام برای همدیگه وسیله آزمایشی هستن. قشرهای جامعه نسبت به همدیگه همینطور. کل جامعه نسبت به سران جامعه، کسانی که به منزله رأس هستن، فرمانده هستن، مسئولیت اجرایی دارن، یه وظیفه‌ای دارن. اونها هم نسبت به جامعه وظیفه دارن. جوامع هم نسبت به همدیگه وظایفی دارن. این جامعه نسبت به اون جامعه و اون جامعه نسبت به این جامعه، با ویژگی های خاصی که دارن. پس در این عالم همه چیز وسیله آزمایش هست. وسیله آزمایش یعنی چی؟ یعنی انسان در مقابل هر یک از افراد انسان، در مقابل کل جامعه، در مقابل رؤسای جامعه، در مقابل قشرهای مختلف جامعه وظیفه‌ای دارد و بالعکس اونها هم نسبت به او وظیفه‌ای دارد. پس امتحان بدون وظیفه و تکلیف نمیشه. وقتی خدا انسان را برای انسان دیگری وسیله آزمایش قرار داده، یعنی تکلیفی در آنجا دارد که می باید این تکلیف را عمل کنه. این تکلیف میشه قانون. اون انسان دیگری که در مقابل این قرار گرفته، در مقابل این تکلیف میشه ذی حق. این تکلیف داره که رعایت حال او را بکنه، پس او حق دارد که از طرف این رعایت بشود. حاکم موظف است که مصالح جامعه را تأمین کنه، پس جامعه بر حاکم حق دارد که تأمین مصالحش را بخواهد. جامعه هم در مقابل حاکم مسئوله. حالا حاکم که میگم فعلا بحث فلسفه سیاسی نمی کنیم که حکومت چیه، از طرف چیز چجور هست. حاکم عدل و حقی را فرض کنیم که حالا به هر صورتی که صحیح هست به حکومت برسد، به حکومت حق. در جامعه اسلامی ولی امر معصوم و جانشین معصوم حاکم است. جامعه بر او حقی دارد که در راه تأمین مصالحش تلاش کند، کوتاهی نکند. او هم بر جامعه حق دارد، یعنی باید جامعه هم وقتی راهنمایی میشه به مصالحش، مقرراتی به نفع او وضع میشه، اونا را رعایت کند. فرمانهای حاکم و ولی امر را مادامی که حق است و موافق مصالح انسان است باید رعایت کند. پس حق و تکلیف در جامعه با هم متضایفند و هر دو لازمه این است که افراد انسان نسبت به هم دیگه وسیله آزمایش باشند. با توجه به این مسئله زندگی انسان در این جهان بدون قانون به ثمر نمی‌رسد. یعنی اگر ما پذیرفتیم که ما در این جهان آمدیم تا با اختیار خودمون راه صحیح که منتهی به کمال می شود برگزینیم، انتخاب این راه مرزی داره، از هر راهی به این مقصد نمی شود. کدام راه باید رفت؟ اون راهی که ما را به مقصد میرساند و مرزش از راه‌های دیگه جدا میشه، این میشه قانون. قانون مشخص میکنه که راه کمال ما کدام است، باید از این راه برید تا به مقصد برسید. اگر ما پذیرفتیم که ما زندگیمون حق و باطل داره، سعادت و شقاوت داره و این زندگی مقدمه ایست برای این که سعادت را اختیاراً به دست بیاریم، میبایست این مرز را رعایت کنیم. اگر ما چنین مرزهایی را نشناختیم و رعایت نکردیم، ما هرگز به کمال نهایی خودمون نخواهیم رسید. البته برای اینکه ما به اون کمال برسیم میباید جامعه هم نظم داشته باشیم، عدالت هم در همین عالم هم برقرار باشد. اما تفاوت این دو دید اینه که با دید اصیل اسلامی حتی عدالت هم و نظم جامعه هم مقدمه است برای هدف دیگری، ولی در دیدگاه های دیگه خود عدالت و نظم هدف اصیل. حقوق را میخوان برای اینکه نظم برقرار بشه، بس دیگه. نظم برای چی؟ هدفی بالاتر از اون نیست. قانون را میخوان برای اینکه مردم به حقشون برسن. خب وقتی مردم به حقشون در این جهان رسیدن، به رفاه مثلی متشابهی انسان ها رسیدند، خب اون وقت بعد چی؟ هدف دیگری را نشون نمیده. ولی اسلام میفرماید که باید قانون وجود داشته باشه تا نظم برقرار باشه، تا عدالت و قسط و قسط تحقق پیدا کنه. که چی بشه؟ تا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تا خدا پرستی همگیر بشه. جامعه واحد خدا پرستی در روی زمین تحقق پیدا کنه. که چه کار کنن؟ تا خدا را بپرستن. خدا را بپرستن تا چی بشه؟ تا به نتایجش در زندگی ابدی برسن. همونطور که گفتیم هدف خدا پرستی، اما هدف متوسط. هدف نهایی نتیجه‌ای که در عالم آخرت بر خدا پرستی منتهی میشه، مترتب میشه. پس از این دیدگاه ما وقتی نگاه میکنیم باید بگیم که ضرورت قانون مساوی هست با ضرورت زندگی اختیاری دنیا برای تحصیل سعادت آخرت. ما برای اینکه به سعادت آخرت برسیم میباید در این عالم زندگی کنیم و راه خیر را انتخاب کنیم. برای اینکه راه خیر انتخاب شود باید مرز خیر و شر مشخص بشه. اون چه این مرزها را مشخص میکنه اسمش قانون. با توجه به این قانون است که انسانها نسبت به همدیگه وسیله آزمایش میشن. همه میتوانند از همدیگه به نفع تکامل معنوی و ابدی خودشون استفاده کنند. اگر این مرزها رعایت نشه، این حدود الهی، تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا مرزهای خداست، مرزهاییست که خدا تعیین کرده. اگر این مرزها شناخته نشه، تجاوز بشه به این مرزها تا فراتر گذاشته بشه از این مرزهایی که خدا تعیین کرده، ما از جاده مستقیم منحرف میشیم و به سعادتی که میباید برسیم نخواهیم رسید. پس طبیعت زندگی دنیا که یک زندگی مقدمی و ابزاری و وسیله ایست برای سعادت آخرت یا خدای نکرده شقاوت آخرت، اقتضا می کند که مرزهایی برای انسانها روشن بشه، بدانند از چه راهی باید برند تا آزادانه اون را انتخاب کنند و بدانند از چه راهی نباید برند تا اون راه را ترک کنند. و این بایدها هیچگاه به معنای سلب آزادی و اختیار نیست، بلکه اتفاقا مؤید اختیار هست. این که میگه باید از این راه بری، معناش این نیست که به زور دستتا میکشانم و از این راه میبرم. یه مشکلی است که فلاسفه اخلاقی توش گیر کردن. از یک طرف فعل اخلاقی باید آزادانه انجام بگیره، از یک طرف طبیعت تکلیف اخلاقی توش الزام است. باید انجام داد اما آزادانه. گیر کردن که بین این دوتا چطور جمع کنن. اتفاقا راهش خیلی ساده است. متاسفانه بحث ما در فلسفه اخلاق نیست که وارد این بحث ها بشیم و توضیح بدیم. این باید به هیچ وجه اختیار از انسان سلب نمی کنیم. این باید است که زمینه انتخاب را فراهم می کنیم. تا این باید نباشه انتخاب معنا نداره. باید از این راه بری، باید از این راه نری، این خیر است اون شر است، تا من انتخاب کنم. اگه چنین چیزی نبود که یکی راهی راه خیر که میباید پیمود و یک راهی راه شر که نمیباید پیمود، اصلا انتخاب مفهومی نبود. پس این بایدها به هیچ وجه منافاتی با اختیار نداره، بلکه اصلا زمینه اختیار را فراهم میکنه. به هر حال پس از این دیدگاه ما میتونیم بگیم که زندگی دنیا بدون قانون نمیشه اگر بخواهد مقدمه برای زندگی آخرت بشه. خب وقتی تنزل کنیم از این، برای اینکه در دنیا زندگی کنیم که بتوانیم به سعادت آخرت برسیم، در همین جا هم میباید یک اموری تحقق پیدا کند تا افراد بیشتری از انسانها امکان بهره برداری از نعمتهای خدا را برای رسیدن به سعادت ابدی داشته باشند. اینجاست که اون هدف عدالت و نظم و اینها مطرح میشه. تا یک جامعه بر اساس عدل و قسط تشکیل نشه، اکثریت افراد جامعه یا تمام افراد جامعه امکان رشد و تکامل معنوی را در سطح بیشتری نمیتوانند واجب بشن. جامعه‌ای که ظلم و فشار و اختناق بر حکومت می‌زنه، یا فردی یا گروهی یا دستگاهی به دلخواه بر مردم تحکم می‌کنند، افراد این جامعه امکان رشد زیادی پیدا نمی‌کنند. ممکن است فردی یا افرادی دارای نبوغی باشند، قدرت اراده فوق‌العاده‌ای داشته باشند و بتونن در همون دستگاه هم با وجود اون فشارها به راه صحیح خودشون ادامه بدن، ولی افراد متوسط که اکثریت هر جامعه رو تشکیل میدن، در چنین شرایطی امکان رشد معنوی براشون ضعیف میشه. قدرت تبلیغات میفته دست دستگاه، آموزش و پرورش و فرهنگ میفته دست دستگاه جبار، ابزاری میشه برای تأمین خواسته های اونها، بدآموزی ها در جامعه رواج پیدا میکنه، تعلیم و تربیت غلط رایج میشه، سینماها و تلویزیون وسیله فساد میشه، مراکز تفریح مراکز فساد و تباهی میشه. در چنین جامعه ای اکثریت افراد امکان رشد صحیح را پیدا نمی کنند. ما چرا بیاییم به طور نظری و تئوریک بحث بکنیم؟ جامعه خودمون را پیش از انقلاب با جامعه فعلیمون مقایسه کنیم. درصد جوانانی که در 7-8 سال قبل عصرها خیابون گردی می کردن و شبها گاهی تا نیمه شب به ولگردی یا به مراکز فساد مراجعه می کردن، در نظر بگیرید با جوانانی که امروز داوطلبانه و مشتاقانه به جبهه جنگ می روند، اون هم وصیت‌نامه هاشون. این نقش محیطه. ما که گفتیم انسان دارای اراده آزاد هست و عامل اراده را نباید ندیده گرفت، نگفتیم عامل محیط هم را باید ندیده گرفت. به هر حال عامل محیط نقش بسیار مؤثری در ساختن افراد داره. بله، ممکن است کسانی پیدا بشن که علارغم فشار محیط مقاومت کنند و راه دیگری را برگزینند و محیط را هم عوض کنند، اما همه که اینجور نیستند. اکثریت جامعه که از افراد متعارفی تشکیل میشه که نیروی ارادشون قدیمی، اثر پذیریشون زیاد هست، انعطاف پذیریشون از محیط زیاده، اینها اگه بخوان رشد کنن باید در یک جامعه زیست کنن که شرایط رشد در جامعه فراهم باشه. پس اقامه عدل و قسط و همینطور دستگاه تعلیم و تربیت صحیح، رساندن افراد به حد نیاز طبیعی خودشون، یعنی رساندن مایحتاجشون به اونها، از شرایطی است که حد اکثر رشد را برای اکثریت جامعه فراهم میکنه. بله، ممکن است که فردی در یک محیط فاسدی هم فوق‌العادگی داشته باشه، نبوغ داشته باشه، بشه همسر فرعون، اما اینها نادرند. ممکن است یک کسی در یک محیط بسیار فاسدی یک شخص اخلاقی برجسته‌ای بشه، اما اینها نادرند. برای اینکه اکثریت افراد بتونند به رشد خودشون برسن میبایست محیط سالمی وجود داشته باشه. پیدایش این محیط سالم مقررات میخواد. تا مقررات صحیحی بر جامعه حکم فرما نباشد که این محیطی به وجود نمیاد. هدف اصلی این است که انسانها به قرب خدا برسن، اما این مقدمه است، نه مقدمه منحصره که هیچ راهی غیر از این نیست. مقدمه این که تعداد بیشتری، درصد بیشتری از افراد جامعه را میتواند به رشد بیشتری برساند. به خاطر اینکه رحمت خدا عام است و اقتضا دارد که افراد بیشتری از جامعه به کمال برسند، میباید این مقررات وجود داشته باشد. پس فلسفه وجود قانون در جامعه باز در رابطه با جهانبینی اسلام مطرح میشه که انسان میباید به کمالش برسه. این کمال از راه عمل اختیاری انسان در اینجا پیدا میشه. برای عمل اختیاری دو راه باید دست کم وجود داشته باشه، یک راه خیر و یک راه شر، و برای مشخص شدن خیر و شر میباید قانون باشد. از سوی دیگری برای اینکه انسان‌های بیشتری بتوانند به کمال نهایی برسند، محیط سالم لازم است. محیط سالم بدون مقررات نمی‌شود. این هم عامل دیگری است برای اینکه وجود قانون را، ضرورت قانون را در جامعه تبیین کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.